در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 25 تیر 1194 است، برابر با 16 ژوئیه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهی دو شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. پیش از شنیدن گزارشها و تیتر گزارشهای این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که بامداد امروز عرضه بنزین در تعدادی از پمپ بنزین‌های ایران با مشکل مواجه شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این اختلال باعث قطع عرضه بنزین و تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها در ساعات اولیه بامداد و صبح امروز شد. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که پمپ بنزین‌های تمام ایران بامداد روز پنجشنبه به مدت چند ساعت با قطع سوختگیری مواجه شده بودند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای مشکل پیش آمده را مربوط به روز آمد نمودن نرم افزار جایگاه‌ها دانسته و گفته این مشکل برطرف شده است. وزیر کشور فرانسه امروز از خونسا شدن یک طرح تروریستی در یک پایگاه نظامی این کشور خبر داد. به گفته برنار کازنوف، وزیر کشور فرانسه، در پی عملیات ویژه نیروهای امنیتی این کشور در روز دوشنبه گذشته 4 نفر که بین 16 تا 23 سال سن داشتند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی فرانسه احتمال می‌دهند که 3 نفر از این عده قصد داشتند یک عضو ارتش را روبوده و سپس سر ببرند. در گزارش خبرگزاری فرانسه، تاریخ احتمالی این اقدام 31 دسامبر آخرین روز سال گذشته میلادی اعلام شده است. به دنبال عقب نشینی شبه نظامیان حوثی از بخش‌های زیادی از شهر عدن، تعدادی از وزیران و مقامات ارشد امنیتی دولت یمن که به خارج از این کشور گریخته بودند، به کشورشان بازگشتند. تعدادی از مقام‌های نزدیک به عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، روز پنجشنبه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که هلیکوپتر حامل این وزرا و مقامات امنیتی در شهر عدن به زمین نشسته است. فروردین ماه امسال به دنبال پیشروی شبه نظامیان حوثی به سوی شهر عدن در جنوب یمن، تعداد زیادی از مقام‌های ارشد دولت یمن همراه رئیس جمهوری این کشور به عربستان سعودی گریخته بودند. آژانس اعتباری صادرات بریتانیا در حال آغاز بررسی‌های اولیه برای از سرگیری مبادلات تجاری با ایران است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این نهاد ناظر بر مبادلات تجاری بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای اعتبارسنجی بازرگانی با ایران است. یکی از سخنگویان این آژانس به رویترز گفته که به دنبال توافق هسته‌ای اخیر با ایران و لغو تحریم‌های بین‌المللی، بررسی‌ها برای از سرگیری تجارت با ایران آغاز خواهد شد. او گفته که در حال حاضر تقاضاهای زیادی برای مبادله با ایران وجود دارد و ما انتظار داریم که این تقاضاها در آینده افزایش پیدا کند. این مقام بازرگانی بریتانیا زمان دقیق پایان بررسی‌ها را اعلام نکرده است. و وزیر امور خارجه چین از تشکیل کارگروهی با حضور کشورهای 5+1 برای تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ یی وزیر خارجه چین گفته است ریاست این کارگروه به طور مشترک با چین و آمریکا خواهد بود و پکن در این زمینه با مقامات تهران همکاری نزدیکی خواهد داشت. به گفته آقای یی، نحوه تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق یکی از موضوعات محوری در مذاکرات اخیر میان ایران و گروه 5+1 بود. بر مبنای توافقنامه ایران و قدرت‌های جهانی، تأسیسات آب سنگین عراق باید تغییر ساختار بدهد، به نوعی که از پلوتونیوم تولید شده در آن نتوان برای استفاده احتمالی در ساخت بمب هسته‌ای استفاده کرد. مرداد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای ایران و جهان که از اون شنیدید. در این حال میتونید سری بزنید به وبسایت ما، اونجا همین خبرها رو به اضافه گزارش‌های همکارانم رو در وبسایت به صورت مفصل‌تر میتونید پی بگیرید. در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت در مجله شامگاهی؟ اما نگاهی میکنیم به سخنان مقامات ایران درباره تأثیر توافق هسته‌ای بر کشور. آیا توافق نامه وین بر سرنوشت طرح سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا هم تأثیری خواهد گذاشت؟ حجم پولهای مسدود شده ایران در بانکهای خارجی که با توافق نامه وین آزاد خواهند شد چه میزان است؟ یادی میکنیم از منصور نریمان، بربط نواز نامدار ایرانی که در تهران درگذشت. مروری خواهیم داشت بر ماجرای ممنوع تصویر شدن هنرمندان در صدا و سیمای ایران. و مجله شامگاهی امشب رو با برنامه هفتگی چهار کنج به پایان خواهیم برد. واکنش‌ها در داخل و خارج از ایران به توافق هسته‌ای اخیر این کشور با گروه 5 علاوه 1 همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نشریه آمریکایی نیویورکر گفته است که مهمترین اولویت ایران پس از توافق هسته‌ای اخیر همکاری با کشورهای منطقه است. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به منظور آنچه که ابهام زدایی از توافق اخیر هسته‌ای خوانده، به زودی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برای حضور در مجلس دعوت خواهد کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با نشریه آمریکایی نیویورکر درباره گفتگوهای هسته‌ای و تأثیر آن بر تحولات داخلی و خارجی ایران، توافق هسته‌ای اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 را یک فرایند بزرگ هم برای ایران و هم آمریکا ارزیابی کرده است. متن این گفتگو که روز پنجشنبه 25 تیر ماه در نشریه نیویورکر منتشر شده، وزیر خارجه ایران با اشاره به تحولات منطقه و آنچه که رشد روزافزون افراطی‌گری و تروریسم خوانده، همکاری‌های منطقه‌ای و تنش‌زدایی با همسایگان را از اولویت‌های اصلی ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عنوان کرده است. آقای ظریف درباره تأثیر توافق اخیر هسته‌ای بر تحولات داخلی ایران به نشریه آمریکایی نیویورکر گفته است که این موضوع به تعامل و همگرایی بیشتر در داخل ایران منجر خواهد شد و افزوده که با توجه به منابع عظیم انسانی که ایران از آن بهره‌مند است، توافق هسته‌ای اخیر بیشترین تأثیر را بر حوزه اقتصاد ایران خواهد گذاشت. همچنین شامگاه چهارشنبه 24 تیر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای اخیر را فراتر از تحریم‌های هسته‌ای ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این باره گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مذاکرات اخیر خیلی حرفه‌ای عمل کرده و در حالی که قرار بود فقط تحریم‌های هسته‌ای برداشته شود، برخی تحریم‌های دیگر از جمله تحریم هواپیمایی و حتی فروش مواد غذایی ایران به آمریکا هم برداشته شده است. در خبر دیگر، روز پنجشنبه حسین صبحانی نیا نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به خبرگزاری تسنیم گفت که برای جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای اخیر از محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس دعوت به عمل خواهد آمد. از سوی دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز پنجشنبه خبر داد که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در سفری به قم و مشهد آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای را به 5 تن از مراجع تقلیدی که نامشان اعلام نشده ارائه کرده است.
گزارش رضا جمالی بود که نگاهی داشت به واکنش‌ها در داخل و خارج از ایران به توافق هسته‌ای اخیر این کشور با گروه 5 علاوه 1. و اما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا هم طی تماسی تلفنی همکاری خود در حصول توافق هسته‌ای میان گروه 5 علاوه 1 و ایران را مورد ستایش قرار دادند. همزمان اما مسکو و واشنگتن درباره تأثیر این توافق بر طرح ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا اختلاف نظر شدیدی دارند و در حالی که روسیه معتقد است هیچ تهدیدی از سوی ایران مطرح نیست، آمریکا بر پیشبرد این طرح پافشاری می‌کند. همکارم آنا رایسکایا گزارشی در همین باره آماده کرده، با هم بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسش از نقش روسیه در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران قدردانی کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید، دو رئیس جمهور خواهان ادامه همکاری های نزدیک در عملیاتی شدن این توافق و همچنین اقداماتی به منظور کاستن از تنش های منطقی به ویژه در سوریه شدند. در بیانیه کاخ کرملین آمده که دو رهبر بر لزوم تعامل روسیه و آمریکا در تأمین امنیت و ثبات جهان و مشارکت در مقابله با چالش های بین المللی تاکید کردند. روابط روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و درگیری‌ها در شرق اوکراین به پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده و مذاکرات هسته‌ای با ایران عملاً تنها زمینه‌ای بود که دو کشور به رغم برخی اختلاف‌ها به طور مؤثر در آن مشارکت داشتند. سه‌شنبه روزی که شش قدرت جهانی و ایران از دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای خبر دادند، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که این توافق باعث بازبینی در طرح آمریکا برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا شود. او چهارشنبه نیز در این رابطه گفت:
Напомню, что в рамках договоренности, которая заключена была в Вене, предусмотрено, что ракетные
программы. یادآوری می‌کنم که در توافق وین آمده که برنامه موشکی ایران به مدت 8 سال توسعه داده نخواهد شد و هیچ کس از بیرون نمی‌تواند به پیشبرد این برنامه کمک کند. ابزار نظارتی در نظر گرفته شده در چارچوب این توافق اطمینان کامل می‌دهد که این اصل رعایت خواهد شد.
این اظهارات در حال بیان شد که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد توافق هسته‌ای با ایران باعث نخواهد شد که ناتو از ایجاد سیستم پدافند هوایی اروپا چشم‌پوشی کند. خبرگزاری روسی انگلیسی زبان سپوتنیک به نقل از یک مقام این وزارتخانه که هویتش فاش نشده نوشت، ایران دارای بیشترین تعداد موشک‌های بالیستیک در خاورمیانه است و در حالی که آمریکا متعهد به دفاع از همپیمانان خود در مقابل تهدیدهای ناشی از ایران و گروه‌های وابسته به آن است، ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی ادامه خواهد یافت. آن رئیسکای رادیو فردا.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. همکارانم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو که بر روی پیامگیر 24 ساعته ای ما گذاشتن برای این مجله شامگاهی آماده کردن، بشنویم.
جناب آقای روحانی، سخنرانی که جناب عالی در مورد متن توافق هسته‌ای با آمریکا و غرب برای مردم ایران انجام دادید با سخنرانی آقای اوباما که در انظار عمومی انجام داده تناقضایی وجود داره و با توجه به آنکه ما مردم متن توافقنامه رو مرور کردیم، نقصهای زیادی در این سند دیده میشه که به طور مثال نقصهای شدید به تفاهم لوزان بوده. جناب آقای روحانی، امیدوارم این تناقضی که حتی در سخنرانی های جناب عالی و اوباما دیده می شود در انتها دوباره به مشکل بر نخوریم، زیرا در این سخنرانی هر یک از طرفین به نقطه مثبت کشور خودش سخن به زبان آورده.
ایران و ایرانی از توافق هسته‌ای که سرآغاز تعامل و همکاری با همه دنیاست از صمیم قلب خوشحال است. به غیر از دلواپسان و رهبرانشان و نتانیاهو، برای اینکه آنان جنگ طلب و اصلا ایرانی نیستند.
بالاخره درد و رنج و نگرانی ها پس از سالها کمی فروکش کرد، ولی چرا آنها تصور میکردند که ما همیشه زیر ابر میماند و هیچ تنابنده ای از مخفی کاری ها با خبر نمیشود؟ از طرف دیگر این همه که دشمن کردیم، نباید میدانستیم که بالاخره روزی گذر پوست به دباخانه می افتد که افتاد؟ آیا واقعا آنها با خودشان لجبازی می کردند یا با دیگران؟ روز خوش.
توافق هسته‌ای رو به مردم ایران تبریک میگم. بالاخره سنگ از چاه در اومد، سنگی که دیوانه‌ای در چاه انداخته بود و حداقل دو سال طول کشید تا دوباره در بیاد. انشاءالله دیگه سنگی به چاه نیندازیم.
من در مورد این توافق هسته‌ای می‌خواستم بگم، یکی این که خیلی متشکریم از تیم مذاکره کننده هسته‌ای، ولی در مورد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا می‌خوام بگم که اگر چنانچه این دو تا نهاد آمریکایی بخوام خدشه وارد کنم به این توافق، تمام مجامع بین المللی از این به بعد به این نتیجه خواهند رسید که دولت امریکا و سنا و مجلس نمایندگان حرفشون قابل اعتماد نیست و به هیچ عنوان به اونا اعتماد نخواهند کرد. چیزی خلاف این باشه، تمام مردم دنیا به این نتیجه خواهند رسید که با دموکراسی میشه به نتایج بهتری از جنگ رسید. با تشکر، جهان هستم از اهواز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که پیشتر اعلام شده بود که حجم پولهای مسدود شده ایران در خارج از کشور بین 100 تا 150 میلیارد دلار است، اما در هفته جاری مقامات اقتصادی دولت در تازه ترین اظهارات اعلام کردند که حجم دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی حدود 35 میلیارد دلار است. با اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، ایران می‌تواند پس از سال‌ها بخش عمده‌ای از سپرده‌های مالی مسدود شده‌اش را از بانک‌های خارجی به داخل کشور انتقال دهد. رضا جمالی نگاهی کرده به همین ماجرا.
اختلاف میلیاردی در باره میزان پولها و سپرده‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور در چند روز گذشته بحث برانگیز شده است. در حالی که پیشتر خبرهای مبنی بر 120 تا 150 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور گزارش شده بود، اما در چند روز گذشته مقامات دولتی ایران این رقمها را اغراق آمیز خواندند و به گزارش خبرگزاری فارس در نخستین واکنش ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران ارزهای بلوکه شده آن بانک در خارج از کشور را 29 میلیارد دلار اعلام کرده است. آقای سیف اضافه کرده که حدود 6 میلیارد دلار هم از پولهای متعلق به دولت در هند وجود دارد که هنوز به مالکیت بانک مرکزی در نیامده است. طبق این گزارش علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم ضمن رد رقم 120 میلیارد دلار، رقم 35 میلیارد دلار سپرده های ایران در خارج از کشور را تایید کرده و افزوده است که 22 میلیارد دلار از این میزان به عنوان سپرده در چین قرار دارد. مرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بخش زیادی از سپرده های ایران در خارج از کشور به عنوان پیش پرداخت هایی است مربوط به واردات از دو کشور چین و روسیه.
گمان من اینه که این تفاوت های بسیار قابل توجهی که ما در این رقم ها میبینیم مربوط به سپرده های ایران که آزاد خواهد شد و پایه اون چیزهایی که من در این دو سال دیدم، یک مقدار ما سپرده های در کشورهای منتقل کردیم که من به روسیه و یک نمونه به چین در حال حاضر به خاطر قراردادهایی که ما بستیم از 2014 با این کشورها یک جوری تبدیل شدن به پیش پرداخت. اون زمان قرار نبود، اون زمان قرار بود که اینا استفاده بشن برای تامین خریدهای خارجی ایران از کشورهای سوم، ولی هم به نظر میرسه که اینا تبدیل شد در این مدت پیش پرداخت برای خریدهایی که یا کالاهایی که ما از روسیه یا از چین میخریم. یعنی این سپرده های ما که مرده بودیم اونجا که محافظت بشه در بانک های غربی منجمد نشن، اینها تبدیل شدن اینها به یک گروگان مالی.
به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران، پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می شود که حدود یک سال پیش اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور را حدود 150 میلیارد دلار ذکر کرده بود. بر پایه همین گزارش سال گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران از طلب 22 میلیارد یورویی ایران از چین تنها بابت صادرات نفت و گاز به آن کشور خبر داده بود. مرداد عمادی کارشناس اقتصاد معتقد است که میزان سپرده های ایران در خارج از کشور حدود 100 میلیارد دلار برآورد می شود که تنها کمتر از نیمی از آن قابل انتقال به داخل ایران است.
باور من اینه یک کمی بالای 100 میلیارد میشه که این رقمی بوده که من همیشه فکر کردم واقع بینانه در اختیار ایران خواهد بود، ولی خب به نظر میرسه که اون سپرده ها دیگه به اون صورت در اختیار ما نیستن زیر آزاد. من اینجا شاید کنار آقای طیب نیا بیستم یا نگاه بکنم که همون حدود کمی زیر 40 میلیارد، ولی باقی این به نظر میرسه که ما یک جوری تعهد کردیم در خریدهایی که اون سپرده ها دیگه آزاد نیستن، با تاسف، چون پیشینه ای نداره که ما خودمون مجبور کردیم یا خودمون فکر کردیم که باید اینا رو امضا کنیم. ولی من فکر میکنم که آن چیزی که الان میتونیم بلافاصله دسترسی پیدا کنیم حدود 40 میلیارد خواهد بود.
گفته شده که در سالهای گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، بخشی از منابع مسدود شده بانک مرکزی در خارج از کشور به صورت ریال در داخل منتشر و مصرف شده است. در کنار بخشی از سپرده‌های مالی بلوکه شده ایران در خارج از کشور، می‌بایستی به دارایی‌های طلای ایران هم اشاره کرد که طبق گفته ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، از دو سال گذشته تا کنون 8 تن طلای ایران آزاد شده و او در دهم تیر ماه جاری هم خبر آزادسازی 13 تن طلای دیگر را اعلام کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد درباره پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور که با این توافقنامه اخیر در وین احتمالاً به زودی به دست ایران خواهد رسید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همونطور که خشکسالی عامل اصلی بحران آب نیست، عامل تشدید کننده بحران هست، تحریم هم عامل اصلی بحران محیط زیستی نیست، بلکه قدرت این رو داشته که این بحران کنونی رو تشدید بکنه.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه.
حالا که خوشبختانه این تحریم‌ها برداشته شده و توافق به دست اومده، بهانه‌ای نداریم که کمبودهای مدیریتی رو به نداشتن ابزار و وسایل نسبت بدیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای که به امضای اعضای این فراکسیون رسیده، خواستار تسریع در اجرای آنچه مصوبه اخیر شورای نظارت بر صدا و سیما مبنی بر لغو همکاری با هنرمندان به گفته این نمایندگان هنجار شکن شده است. چندی پیش شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با صدور مصوبه‌ای تلویزیون دولتی ایران را موظف کرد تا به هنرمندانی که به گفته اعضای این شورا شؤونات اخلاقی و رسانه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی رعایت نمی‌کنند، قطع همکاری کند. هرچند پیشتر روابط عمومی این سازمان خبر ممنوعیت حضور هنرمندان و مجریان رسانه ملی در شبکه‌های اجتماعی را هم تکذیب کرده بود. محمد زرقامی در این باره نظر مهدی عبدالله زاده، سینمایی نویس ساکن بازل سوئیس را جویا شده است.
باید ببینیم که اساساً از نظر ساختار و محتوای مصوبه داره چه ویژگی‌ها و چه بخش‌هایی هستش. وقتی هیچ مورد مشخصی وجود نداره و همه چیز پر از ابهام هست، چجوری میشه یک بررسی انجام داد و مشخص کرد اصلا دقیقاً چه کارهایی باید انجام می‌شده، چی‌ها باید انجام می‌شده که انجام نشده؟
ابهامات دقیقاً آقای عبدالله زاده کجای مصوبه شورای نظارت بر صدا و سیما وجود داره؟
معمولاً مصوبه‌ها از نظر اداری باید هم ساختار مشخص داشته باشن و همین که در اون ساختار محتوا جزئی نویسی شده باشه که به تفکیک گفته بشه که چه مواردی باید اجرا بشه، توسط چه کسانی باید اجرا بشه و دایره زمانی چقدر هست. این چیزی که ما به عنوان مصوبه می‌بینیم مصوبه نیست، در واقع یک جور واکنش آنی نسبت به یک پدیده روز هست با یک هدف سیاسی به طور مشخص که البته لزوما.
یعنی چه هدف سیاسی رو دنبال می‌کنه از نظر شما؟
من فکر می‌کنم که هدف سیاسی این مصوبه می‌تونه یک جور کنترل هنرمندا باشه برای منع کردن از ابراز نظرهای سیاسی که معمولا در شرایط خاص مثل انتخابات و یا پیروزی‌های بین‌المللی اوج می‌گیره. در این شرایط خاص پیش و پس از توافق هسته‌ای ظاهرا نیازی حس میشه در جانب حکومت که هنرمندا رو ساکت نگه داره.
یعنی مسئله پوشش هنرمندا یا عکس‌هایی که یانا مثلا خصوصی‌تره مد نظر اونها قرار نداره به نظر شما؟
اگر هم اینها مهم بوده چیز تازه‌ای نبوده. در تمام این دست کم یکی دو سال گذشته اگر به حضور هنرمندای سینما و تلویزیون در صدا و سیما نگاه بکنیم، می‌بینیم که تفاوت چندانی صورت نگرفته. در شبکه‌های اجتماعی هم آنچنان موارد خیلی متفاوتی رخ نداده. بنابراین اینها ما رو به اینجا می‌رسونه که در شرایطی که در دست کم یک سال گذشته هیچ چیزی تغییر نکرده به غیر از شرایط خاص سیاسی ایران، بنابراین ما دامنه تغییر رو در همونجا باید جستجو بکنیم.
اما تا حالا سابقه ای وجود داشته برای اعمال چنین محدودیت‌هایی در خصوص حضور هنرمندان؟
مصوبه‌های پیشین و یا تصمیم تصمیم گیری های پیشین که البته همشون مصوبه نبوده، این جور تصمیم گیری ها رو معمولا میشه به دو دسته تقسیم کرد. تصمیم گیری هایی که درباره یک فرد یا افراد خاص هستن منجر میشه به ممنوع تصویری و یا ممنوعیت همکاری با اونها. شکل دومش برمیگرده به یک سری ضوابط و محدودیت های بیش از قبل، مثل موردی که در باب حجاب زنها بود و بعد دیدیم که عملا به فاصله کوتاهی هستن و همه چیز به حالت عادی برگشت، و در مورد دیگه که اخیراً پیش اومده بود برای جداسازی و تفکیک جنسیتی که باز هم اون محل سوال هست و بعضیا میگن داره اجرا میشه، بعضیا میگن اجرا نمیشه. ولی اون چیزی که مشترک بوده بین همشون این بوده که هیچ وقت منجر نشده این تصمیم گیری ها به یک سری تغییرات پایدار.
منظور شما از تغییرات پایدار چیه؟
فکر میکنم که مثل خیلی از موارد گذشته این موضوع هم شاید ظرف یک ماه اساساً به دست فراموشی سپرده بشه و هیچ کس اصلا یادش نیاد که یک ماه قبل همچین اقدامی صورت گرفته بوده. مسئله الان هست تصمیم کننده ها در این حال که میخوان مساواتشون رو بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشن اما حاضر نیستن برای این مسئله پایلو بپردازن. اونا به خوبی میدونن که صدا و سیما در شرایط بسیار بدی قرار داره و با اعتباری که به پایین ترین درجه دست کم دو دهه گذشته رسیده، به همین هنرمندای به قول خودشون هنجارشکن نیاز خیلی زیادی دارن و نمیخوان به افراد مشخصی اشاره کنن، و از طرف دیگه با عدم اشاره مشخص به مبنا و تعریف هنجارشکنی دایره تعریف هنجارشکنی رو نمیخوان محدود بکنن، و همین که یک هنرمند ندونه خط قرمزا دقیقاً چی هستن خیلی بیشتر محدود میشه.
ولی دلیل اینکه فراکسیون روحانیون مجلس هم مصرانه خواستار اینه که این مصوبه به اجرا گذاشته بشه چیه تو این شرایط؟
علت پیگیری این هستش که حس کردن احتمالاً که اون کافی نبوده اون مصوبه و کسی اون رو جدی نگرفته، و الان با دوباره مطرح کردنش دارن فضا رو به سمتی میبرن که بیشترین تاثیرگذاری رو بتونن داشته باشن، به هدف خودشون برسن.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با مهدی عبدالله زاده، سینمایی نویس ساکن بازل سوئیس، درباره مصوبه‌ای که برای ممنوع تصویر کردن هنرمندانی که از نظر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما رفتاری غیر اخلاقی دارن در صدا و سیما انجام شده بود. و اما سری بزنیم به هنر موسیقی، جایی که یکی از چهره‌های برجسته هنر موسیقی منصور نریمان، نوازنده سرشناس بربط و یا عود، روز گذشته در تهران در سن 80 سالگی بر اثر بیماری ریوی درگذشت. شهرام میریان این مرور رو انجام داده.
منصور نریمان زاده مشهد است. 18 ساله بود که در رادیوی این شهر به بربط نوازی پرداخت و سپس به شیراز رفت و مسئول موسیقی رادیوی این شهر شد. بعد به تهران آمد و به عنوان تکنواز ساز بربط و یاعود در کنار دیگر استادان موسیقی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف در برنامه گلها درخشید. همپای فعالیت در رادیو، منصور نریمان در هنرستان عالی موسیقی و دانشکده موسیقی هم در مقام تنها استاد ساز بربط به تدریس پرداخت. منصور نریمان آهنگساز و نوازنده صاحب سبک که به پدر ساز بربط در ایران هم معروف است، آثار مکتوبی نیز از خود بر جا گذاشته که از آن جمله می توان به کتاب‌های شیوه بربط نوازی، 42 قطعه برای ساز بربط و ردیف موسیقی ایرانی برای بربط اشاره کرد. منصور نریمان روز چهارشنبه این هفته بر اثر عارضه ناشی از بیماری ریوی در 80 سالگی در تهران درگذشت و روز جمعه پیکرش طی مراسمی از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنجشنبه 25 تیر 1194 برابر با 16 ژوئیه 2015 است و من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاه همراه بودید که با برنامه هفتگی چهار کنج به پایان خواهد رسید. اما پیش از اون با همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد همراه بشید و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنوید. مهتاب.
با سلام. وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه از خونسا شدن یک طرح تروریستی در یک پایگاه نظامی این کشور خبر داد. به گفته وزیر کشور فرانسه، در پی عملیات ویژه نیروهای امنیتی این کشور در روز دوشنبه گذشته، 4 نفر که بین 16 تا 23 سال سن داشتند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی فرانسه احتمال می‌دهند که 3 نفر از این عده قصد داشتند یک عضو ارتش را رو بوده و سپس سر ببرند. به دنبال عقب نشینی شبه نظامیان حوثی از بخش‌های زیادی از شهر عدن، تعدادی از وزیران و مقامات ارشد امنیتی دولت یمن که به خارج از این کشور گریخته بودند به کشورشان بازگشتند. تعدادی از مقام‌های نزدیک به عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که هلیکوپتر حامل این وزرا و مقامات امنیتی در شهر عدن به زمین نشسته است. فروردین ماه امسال به دنبال پیشروی شبه نظامیان حوثی به سوی شهر عدن در جنوب یمن، تعداد زیادی از مقام‌های ارشد دولت یمن همراه عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری این کشور به عربستان سعودی گریختند. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که بامداد روز پنجشنبه عرضه بنزین در تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های ایران با مشکل مواجه شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این اختلال باعث قطع عرضه بنزین و تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها در ساعات اولیه بامداد و صبح روز پنجشنبه شد. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که پمپ بنزین‌های تمام ایران بامداد روز پنجشنبه به مدت چند ساعت با قطع سوختگیری مواجه شده بودند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای مشکل پیش آمده را مربوط به روز آمد نمودن نرم‌افزار جایگاه‌ها دانسته و گفته در 95% جایگاه‌ها این مشکل برطرف شده است. آژانس اعتباری صادرات بریتانیا در حال آغاز بررسی‌های اولیه برای از سرگیری مبادلات تجاری با ایران است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این نهاد ناظر بر مبادلات تجاری بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای اعتبارسنجی بازرگانی با ایران است. یکی از سخنگویان این آژانس به رویترز گفته که به دنبال توافق هسته‌ای اخیر با ایران و لغو تحریم‌های بین‌المللی، بررسی‌ها برای از سرگیری تجارت با ایران آغاز خواهد شد. او گفته که در حال حاضر تقاضاهای زیادی برای مبادله با ایران وجود دارد و ما انتظار داریم که این تقاضاها در آینده نیز افزایش پیدا کند. وزیر خارجه چین از تشکیل کارگروهی با حضور کشورهای 5+1 برای تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ یی وزیر خارجه چین گفته است ریاست این کارگروه به طور مشترک با چین و آمریکا خواهد بود و پکن در این زمینه با مقامات ایران همکاری نزدیکی خواهد داشت. به گفته وانگ یی، نحوه تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق یکی از موضوعات محوری در مذاکرات اخیر میان ایران و گروه 5+1 بود. و شهردار تهران میگوید فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش طبقات پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر در مجاورت عمارت تاریخی عشرت آباد را صادر کرده است. مهرداد.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بار دیگه قرار داد. اما این مجله شامگاهی رو همینطور که پیش از این هم گفتم با برنامه چهار کنج به پایان خواهیم برد. با من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از لبخند رو برای همه شما شنوندگان در ایران و سراسر جهان دارم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: استفاده از موش‌ها برای کشف و خنثی کردن مین در کامبوج، کشف شواهدی دال بر جراحی و درمان دندان به وسیله بشر اولیه
در 14,000 سال قبل، اجرای طرح آزمایشی ارسال محمولات پستی به وسیله پهپاد پستچی در سوئیس و وضع قانون کیفری علیه دارندگان تصاویر پورنوگرافی کودکان در ژاپن بعد از فشارهای گسترده بین المللی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
خدمات پستی سوئیس تا آخر جولای ماه جاری میلادی در طرحی آزمایشی برای توزیع و تحویل بسته‌های پستی از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌کنه. گرچه خبرگزاری فرانسه گزارش داده که استفاده فراگیر از پهپادهای پستی قرار نیست تا 5 سال دیگه شروع بشه. این پستچی‌های پرنده سفید رنگ در وسط حامل یک جعبه زرد رنگ با آرم پست سوئیس هستند و در هر کدوم از چهار گوشه‌شون میله‌ای دارن که به نوبه خودش به دو میله کوچیک‌تر منتهی میشه. سازمان پست سوئیس در بیانیه‌ای گفته که باتری این پهپادهای سبک وزن پیش از نیاز به شارژ دوباره هر بار بسته‌هایی تا اندازه 1 کیلو رو تا مسافت بیش از 10 کیلومتر حمل کنن. ضمن این که میتونن در مسیرهای امن هوایی از پیش تعریف شده به شکل خودپرواز حرکت کنن. مجریان این طرح اداره پست و اداره حمل و نقل هوایی وابسته به خطوط هوایی سوئیس هستند. اونها تأکید کردند پستچی‌های پرنده پیش از خدمات رسانی فراگیر مورد آزمایش‌های دقیق قرار خواهند گرفت. از جمله اجرای این طرح نیازمند پیشبینی چارچوبی نظارتیه که ارسال این پهپادها به روستاهای دورافتاده سوئیس در مناطق کوهستانی آلپ رو بررسی کنه. ضمن این که به گفته اداره پست سوئیس برای ارزیابی محدودیت‌های تکنیکی این هواپیماهای بدون سرنشین آزمایش‌های گسترده‌ای از جمله درباره عمر باتری‌های پهپادهای پستچی انجام خواهد شد. بر اساس این بیانیه در حال حاضر این پهپادها عمدتاً در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرند، مثل تدارکات رسانی به منطقه‌ای که خطوط ارتباطیش با دنیای خارج به دلایلی از جمله وقوع طوفان قطع شده. بنابراین گزارش یکی دیگر از موارد کاربرد این پهپادها حمل محموله‌های فوری مثل نتایج آزمایشگاهیه. پیشتر سایت آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان محسوب میشه در اواخر سال 2013 میلادی بیش از یک سال و نیم قبل اعلام کرده بود که قصد داره بسته‌های کوچک رو با استفاده از پهپاد کمتر از نیم ساعت بعد از دریافت سفارش به دست مشتری‌هاش برسونه. گرچه مقررات مربوط به استفاده از پهپادهای غیر نظامی در آمریکا باعث شد که ارائه این خدمات به حالت تعلیق در بیاد.
کامبوج برای پاک کردن مین‌ها در زمین‌هایی که سال‌ها قبل به عنوان میادین مین استفاده می‌شدند به موش‌های مینیاب متوسل شده. رویترز گزارش داده که از جمله مهارت‌های این موش‌ها سرعت اونها در پیدا کردن مین‌هاست. در حالی که برای کارشناسان مجهز به ابزار فلزیاب جستجو به دنبال هر مین 5 روز طول می‌کشه، این موش‌ها در عرض 11 دقیقه می‌تونند تیم مینیاب رو به محل دفن اونها در زمین هدایت کنند. این موش‌ها که از آفریقا وارد شدند در کامبوج که به دلیل درگیری‌های چند دهه گذشته زمین‌های مین‌گذاری شده به وفور در آن وجود داره، برای تشخیص و کشف مین تربیت می‌شوند. حالا قراره که 15 موش مینیاب همراه با مربیانشون نواحی روستایی و زمین‌های کشاورزی رو از مین پاک کنند. بنابر آمار اعلام شده از سوی حکومت کامبوج در فاصله سالهای 1979 میلادی تا به حال، یعنی در طول 37 سال گذشته، انفجار مین و خمپارهای عمل نکرده در این کشور حدود 20,000 کشته و 44,000 مجروح بر جای گذاشته. به همین دلیل هم این موشها به اسم موشهای ناجی معروف شدند. اونها میتونند بوی مواد منفجره TNT رو از داخل مین‌های زیر خاک استشمام کنند. این موش‌های مینیاب گامبیایی از 4 هفتگی تحت تربیت قرار می‌گیرند. کامبوج یکی از کشورهایی هست که بالاترین تعداد معلولان ناشی از انفجار مین‌های عمل نکرده قدیمی رو داره. یک سازمان غیر دولتی بلژیکی به اسم آپوپو که دست اندرکار این طرح است، پیشتر هم از جوندگان برای مینیابی توی چند تا کشور آنگولا، موزامبیک، تایلند، لاوس و ویتنام استفاده کرده. یکی از مزایای استفاده از موش‌های مینیاب اینه که مین‌ها هیچ خطری برای اونها ندارند، چون وزن موش‌ها اونقدر سنگین نیست که باعث انفجار مین‌ها بشه.
ژاپن بالاخره بعد از سالها فشار بین‌المللی مالکیت تصاویر پورنوگرافی از کودکان رو جرم اعلام کرد. روزنامه دیلی تلگراف نوشته به موجب این قانون فرد دارنده عکس‌های سکسی کودکان به حبس تا 1 سال یا پرداخت جریمه‌ای تا حدود 8000 دلار محکوم خواهد شد. اجرای این قانون که سال گذشته در پارلمان ژاپن تصویب شد، برای اینکه به افراد مهلت از بین بردن تصاویر ممنوعه از کودکان رو بده، از این ماه شروع میشه. ژاپن آخرین کشور صنعتی عمده محسوب میشه که پورنوگرافی کودکان در اون جرم محسوب نمیشد. گرچه این قانون همچنان کارتون ها و گرافیک های کامپیوتری رو که کودکان رو برهنه نشون میدن جرم تلقی نمیکنه. بنابر گزارش سایت خبری ژاپنی کیودو نیوز، پورنوگرافی کودکان در سالهای اخیر در ژاپن به شدت افزایش داشته. ژاپن کشوری مملو از مجلاتی که جلدهاشون با تصاویر سکسی زنان پوشیده شده و در تبلیغات تلویزیونی از کودکان به عنوان مدل و الگوهای کم سن و سال استفاده میشه.
پژوهشگران ایتالیایی کشف کردند که دندانسازی از 14000 سال قبل در بین انسان‌های اولیه رواج داشته، در حالی که پیشتر تصور می‌شد که بشر از 9000 سال قبل به رفع مشکلات دندان‌ها روی آورده. روزنامه دیلی تلگراف نوشته مبنای این نتیجه گیری بررسی‌هایی که پژوهشگران بر روی اسکلت 14000 ساله یک بشر ما قبل تاریخ انجام دادند. دندون‌های این اسکلت که در منطقه دولومیتس واقع در شمال ایتالیا پیدا شده، نشون میده که برای مداوای دندان خراب احتمالاً از تکه‌های تیز سنگ چخماق استفاده می‌شده. اطلاعات قبلی فقط حاکی از این بود که انسان‌های اولیه برای تمیز کردن فاصله دندان‌هاشون از بقایای گوشت یا مانده‌های غذا به ابزاری دستساز شبیه خلال دندان از جنس چوب یا استخوان متوسل می‌شدند. در حالی که کشف حاضر نشون میده رفع مشکلات دندان محدود به استفاده صرف از خلال دندان نبوده و قدم‌های بیشتری برای درمان دندان‌ها برداشته شده. گروهی از محققان دو دانشگاه فرارا و بولونیا در ایتالیا بعد از بررسی یکی از دندان‌های آسیاب جمجمه یک شکارچی 25 ساله متعلق به عصر پارین سنگی متوجه شدند که خرابی اون به کمک یک ابزار سنگی که احتمالاً بریده ای از سنگ چخماق بوده ترمیم شده. دوران پارین سنگی یا پالئولیتیک قدیمی ترین دوران ما قبل تاریخ انسان و فرهنگ مادی انسانی و دورانی است که در آن انسان برای نخستین بار از ابزار سنگی دستساز استفاده کرد. مدیر این تیم تحقیقاتی در ایتالیا گفته که نتیجه این پژوهش نشون میده که بشر در اواخر عصر حجر از آثار مخرب عفونت ناشی از خرابی دندان و لزوم درمانش آگاه بوده، به طوری که برای رفع عفونت و ترمیم خرابی از ابزار سنگی استفاده میکرده. به گفته مدیر این پژوهش، این دندان قدیمی ترین مدرک حاکی از دخالت انسان برای رفع مشکل دندان‌ها و شکل گیری درمان دندان به شیوه جراحی هست. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.